بسم الله الرحمن الرحیم. اول من یه آمار بگیرم، چند نفر دیروز رفتن متنای تبریز رو دیدن؟ دو روز رو چند نفر دیدن؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. خب خوبه، ولی بقیه هم ببینن. اعتماد به فهم نکنید، ضرر میکنید. خب این 10. چند نفر ناینی رو دیدن؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 نفر. خب خوبه، بهتره. حالا نهایت اصول چند نفر دیدن؟ آره، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. مختصر. حالا باز 20 نفر ناینی رو دیدن، خوبه. باز ببینید الان مثلا امروز که اصفهانی رو میگم، چون باید با این متن کار کنیم، اصفهانی رو توضیحش که دادم، متنم چون گفتم تمام شد، بعد برید اون بوده یه صفحانی، نه همه شما میخوام بگم اون یه صفحانی که مرد بحث اون میشه، چون بعد میراجع عالم امر و حقیقت عالم امر رو ما به اونا دیگه میخوام بحث کنم، اون یه صفحانی بهش که بحث اصولی شه، باز دوباره امروز ببینید اگر با متون کار نکنید جلوتر میفتید. ببینید شما تو خارج به دو چیز باید برسید، یکی به فهم آرا، دوم به اتخاذ مبنا. شما تا زمانی باید درس بیاید که در فهم آرا یا در اتخاذ مبناتون حرف استاد مؤثر باشه. برای اینکه این زمان کوتاه‌تر بشه، هرچی به متون مراجعه بکنید زودتر تو قسمت فهم متن از استاد مستغنی میشید، یه چند وقت بعدش هم از نقد ها مستغنی میشید، دیگه درس رفتن نداره اون موقع. بنابراین حالا امروز خوب بود، 20 نفر مراجعه کردن. باز ببینید، یه دیروز گفتید کجای ضبط نشده؟ خب باش ببینید چی؟ نقدای ما به آقای بروجردی ضبط نشده؟ خب. مرحوم دیروز بعد از این که حرف آخوند رو گفتیم، حرف مرحوم ناینی رو هم گفتیم، حرف آقای بروجردی رو هم گفتیم که آقای بروجردی میگفت امر به دو معنا میاد، طلب و فعل. پس در مورد سوال اول که مشترک لفظی است یا مشترک معنوی، که مرحوم ناینی میگفت مشترک معنوی است طبق اجرد، آقای بروجردی میگه نه، مشترک لفظی است. منتها با آخوند فرق میکنه. آخوند دوتا معنا رو میگیره، طلب و شی، ایشون میگه طلب و فعل. بعد میگه امر چی؟ توی نهایت حالا بذاره بگم دو. در نهایه میگه امر مرادف با شی نیست و امر رو نمیتونیم، یعنی شی رو به عنوان معنای امر قرار بدیم. چرا؟ میگه چون شی هم در جواهر هست هم در اعراض هست، ولی امر فقط در ولی امر به اصطلاح در مورد افعال، در مورد افعال و صفاته، در مورد جواهر به کار نمیره. پس امر مرادف با شی نیست. پس تو مشترک لفظی دانستن خدمت شما عرض شود با آخوند مشترکه، ولی در این که معانی که عام قرار میده، آخوند طلب و شی رو قرار میده، ایشون شی رو به عنوان معنای دوم انکار میکنه و معتقد میشه امر مرادف با شی نیست. این یه حرفشه. یکی هم اعتراضش به مثالهای آخونده. مرحوم آخوند ما امر و فرعون به رشید رو مثال زد، برای چه معنایی؟ بگید فعل. فلما جا امرونا رو مثال زد، برای چه معنایی؟ برای فعل عجیب. آره، در حالی که آیه بروجردی میگه اینها به معنای فعل و فعل عجیب نیستن، اینا معنای طلب هست. فلم ما امر و فرعون به رشید، یعنی طلب فرعون رشید نیست، عاقلانه نیست. فلم ما جا امرونا، یعنی فلم ما جا طلبونا. بعد میگه اصلا فعل عجیب رو از همون شیروانی هم که تو معانی امر ذکر کردن اشتباه ذکر کردن. فعل عجیب از معانی امر نیست، اون فعل عجیب امره نه امر. امر به معنای فعل عجیبه، امر اصلا به معنای فعل عجیب نیست. این نکته رو هم اضافه تر میگه. احتمال داره که اشتباه رو به امر بده. آره، احتمال داره که اشتباه بده. این سه تا حرفشه. دقیقا دو تا حرف های بروجردی به مثال ها برمیگرده، درست؟ یه حرف های بروجردی هم به اون دو تا معنای عام برمیگرده که شعر رو میخواد جزء معانی قرار نده. میگه به بعضی از اعراضی که از سنخ فعل نبوده باشن، ببین آخرش میخواد به دو تا برگردونه، طلب و فعل. اعراضی که از سنخ فعل بوده باشن امر رو قابل اطلاق میدونه، اونایی که از سنخ فعل نبوده باشن مثلا انفعال باشن فقط، اینجا دیگه امر رو قابل اطلاق نمیدونه. عرض ما هم نسبت به حرفای بروجردی این بود، این که آیه بروجردی گفت به اصطلاح شی هم در جواهر هم در اعراض و بعد امر به شی اطلاق نمیشه، میشه طلب و فعل. اولا این که به طلب و فعل برگرده قبول نداریم. چرا؟ چون یه سری جاها ما استعمال امر رو میبینیم بل وجدان هم قرینه به کار نمیبریم، در حالی که اینجا نه طلب صدق میکنه نه فعل. مثال زدم، میگیم الامکانو امرون عقلی، الامکان امرون عقلی، زیادم میگیم تو فلسفه اینا. خب الان وقتی میگیم الامکان امرون عقلی، الان این امکان طلبان عقلی؟ نه. فعلان عقلی؟ نه. پس این که شما میخواید معانی امر رو برگردونید به طلب و بگید فعل، این طوره نیست. یعنی فلاسفه در استعمال واژه امر نقل دادن از معنای لغوی، اصطلاح جدیدی داشتن؟ نیست. نیست. چی میگید؟ تمام تمام شد. در صورتی در من دارم میگم وقتی خود من استعمال میکنم شما استعمال میکنی، استعمال میدونم هم. ببین در بحث علائم وضعیتون باشه نکته گفتم، گفتم استعمال بدون قرینه علامت حقیقته، منتها نکته اینه که وقتی دیگری داره استعمال میکنه، من چون احتمال میدم، این از سید مرتضی گفتم بهتون، احتمال میدم که قرینه‌ای بوده و من متوجه نشدم، بیام تعداد استعمالات رو متکثر میکنم تا احتمال وجود قرینه‌ای که نفهمیدم بیاد پایین، و الا استعمال مجازی همیشه با قرینه است، چون قرینه صارفه میخواد که ما را از معنای حقیقی دور کنه، ولو در فرض مجاز مشهور هم خود شهرت حکم اون قرینه را ایفا میکنه. وقتی که من به استعمالی که خودم میکنم نگاه میکنم، میدم من وقتی که میگم الامکان و امرون عقلی، در این استعمال هیچ قرینه در نظر ندارم، نه حتی قرینه شهرت. همونطور که واژه امر رو تو مواردی که دارم به کار میبرم، به همون صورت توی الامکان و امران عقلی هم به کار میبرم. پس این میشه استعمال بلا قرینه نشون دهنده حقیقته. نه این که زیغ میکن قرینه اونه که شما رو از معنای ببینید قرینه این درسته که معنا نداره، منتها این یه وقت از شما از نه نمیشه قرینیت. اگر شما را از معنای موضوع الله به معنای دیگری دور کنه این میشه قرینه صارفه. ام نه این زیغ کرده، یعنی الامکان و امرون عقلی، یعنی امکان هر شیء نیست، شیء عقلی است، اینه معناش. مثلا بگیم واقع البیازه، تعبیری که آیه تبریزی هم میگه، تعبیر قشنگه، دیروز گفتم بهتون، البیازه امر خارجی به خلاف الامکان فانه امر عقلی، که فلاسفه اینجوری تعبیر میکنن، العرض امر خارجی به خلاف المعقولات الثانیه الفلسفیه فانه امر ذهنی فانه امر. خب الان اینجا چیه؟ آیا اون کلمه، یعنی باید به ارتکازت مراجعه کنی، ها ببینید در ارتکازت اون کلمه خارجی یا کلمه ذهنی شما را از معنای اولیه امر به معنای دیگری منتقل میکنه؟ اگه این باشه این قرینه صارف است، یا این که اون معنایی که اول تو امر بود زیغش میکنه. وقتی شما میگی الامکان و امرون عقلی. ببین در ارتکاز چی میگذره؟ اون معنایی که بعد از الامکان و امرون فهمیدی با کلمه عقلی زیق شد، یا این که کلمه عقلی شما را از معنایی که از ام فهمیده میبینی منتقل کرد به معنای دیگری. اگر این عقلی قرینه صارفه باشد، یعنی معنای اول به ذهن من اومد، بعد مثلا معنای طلب اومد فرض کن، بعد که کلمه عقلی اومد فهمیدم این معناش طلب نیست بلکه معناش چیز دیگری است، مثلا فلانه. اما اونی که من تو ارتکاز خودم میابم اینه، من وقتی میگم الامکان و امرون عقلی، یا میگم الارزو، تعبیر الله فلسفهش الارزو من الامرون خارجی به خلاف المعقول ثانی فانهو امرون عقلی، من با گفتن خارجی تو الارزو امرون خارجی یا با گفتن عقلی توی به خلاف معقول ثانی فانه امرون عقلی، معنایی رو که اول از ام فهمیده بودم زیق کردم، نه این که از معنای اولی خارج شدم به معنای دیگری.
درسته، حقیقت و مجاز نیست،
اما همین تمام میشه.
چرا معنی یک معنای جدیدی برای ام نباشه؟
خب بابا همین کافیه، همین رو ما میخواییم. چرا همین حرف آقای بروجردی رد میکنه؟ آقای بروجردی گفت دو تا معنا، طلب فعل، این استعمال عربه. بعدم نقل رو شما آقا کندی دیگه سابقه دیگه، حالا دوره امام هست که فارابی، حالا ما دوره امام صادق که متن فلسفی نداریم نشون بگیم، فارابی، ابن سینا دوره شیخ مفیده، اینا هم این استعمال رو دارن. نه شما ادعای نقل میکنید، من میخوام بگم نقل نیست، یعنی فلاسفه که اومدن این تعبیر رو به کار بردن
نیست، میگم یک لفظ جدیده، یعنی
جدید نیست بابا، همونی که تو عرف بوده اومدن اینجا به کار بردن. میگه امکان امران عقلی، میگه الارزو امران خارجی به خلاف المعقول ثانی الفلسفی فانه امران ذهنی، یعنی عرض یک شیء خارجی است ولی امکان یک شیء ذهنی است. این همونطور که جای دیگه دیده امر بنای شیء امکان میره اینجا به کار برده، امر نقل نکرده به اصطلاح فلسفی. خب این معید اینه که نقلی نیست، نقلی نیست. به حال اشکالتون اشکال دقیق بود، جفت اشکال دقیقی بود. اینا رو باید نباید حرف منو تصدیق کنید، البته خدایتون کنید تکذیب هم نمی کنید، ولی باید این نکته رو روش فکر کنید، اینو یاد بگیرید. ما کجا میتونیم ببین مثلا شما یک کلمه میاد میگیم شاید قرینه باشه، ما کجا میتونیم بفهمیم این حکم قرینه صارفه را دارد یا حکم قرینه صارفه را ندارد؟ تزریق معنای اولی است. این باید برید در خلوت خودتون بیاندیشید، ببینید تا قبل از این که این کلمه دوم آمده بود یه معنا به ذهنتون میومد، بعد این کلمه که اومد اون معنا را کنار گذاشتید سراغ معنای دیگری رفتید، این یعنی قرینه صارفه. یا این که همون معنایی که اول بود قید برداشت. ادعای ما اینه که در استعمالاتی که عرض کردم دومی اتفاق میفته. الان به آخوند هم میرسیم سعیدنا، به آخوند هم میرسیم. الان فعلا ما با آقای بروجردی کردیم که طلب، این طلبه یا فعله؟ شما میگه چه شباهتی به فعل داره امکان؟ چه شباهتی به فعل داره؟ او حرف شما توی جای دیگه قابل گفتنه. بعضی ها مثل آقای تبریزی دیروز هم نقد کردم، در نقد حرف آقای نائینی که میومد میگفت مهم اخذ شده، میومدم مثال میزنم به هازل ام لا یهم بودی، بعد طرف مقابل گفته چون شباهتی به مهم بودن توی این قضیه نهفته بوده لذا امر اطلاق شده. اون حرف اگه درست باشه تو اون مثال درسته، چون اونجا هم شباهت به مهم بودن بوده و بعد تازه اونجا ما قبول نکردیم، چون گفتیم وقتی من این جمله رو میگم تو ارتکاز خودم التفاتی به حیثیت مهم بودن یا نبودنش ندارم. اما اون حرف اگه درست باشه اونجاست که اونجا هم درست نیست، اینجا اصلا گفتنی نیست، چون امکان کسی توهم فعل بودنش رو نداره. یا معقول ثانی فلسفی کسی تبعه فعل بودنش نداره که به لحاظ فعل اطلاق شده باشه.
چه؟ کلمه
شبیه فعل بوده. کجا شبیه فعله؟ بعدم شیء رو که داشتن این همه تو فلسفه کلمه شیء رو نمیگن. این نیستش که اینا نقلی نیست که نقل کرده باشن بگن ما امر رو نقل کردیم، یا این که مثلا نداشتیم یه کلمه امر رو بگیم. تو همین شیء که الان امر اینجا بدن شیء تو کلمات فلاسفه هم پره.
چه گفت رأیت امرن علی الجدار؟
به اون میرسیم که چرا نمیشه گفت. اما این که شما اون دوتا معنا رو دقت کنید، این که این دوتا معنا رو دارید برمیگردونید به طلب و فعل، نه آقای بروجردی، طلب و فعل اشکال ما اینجاست که ما استعمالاتی داریم که این استعمالات بدون قرینه هم انجام میدیم، یعنی قرینه صارفه هم نداریم، ولی در این حال به طلب و فعل بر نمیگردن. این یه نکته که راجع به حرفای بروجردی خواستم بگم. نکته دومی که نقدی که آقای بروجردی داشتیم، آقای بروجردی گفت امر خدمت شما عرض شود، بله، امر به جواهر اطلاق نمیشه، امر فقط یا به طلب گفته میشه یا حتی به همه اعراض هم گفته نمیشه، به اونهایی که از سنخ فعل بوده باشن. این هم درست نیست. الان مفهوم الانسان امر ذهنی و واقعه امر خارجی که مشابه همین ابن سینا هم تو علاج شفا داره، فکر داریم مثلا 50 سال اخیره تو متون قبلی فلسفی هم هست، مفهوم الانسان امر ذهنی و حالا هر مفهوم دیگه و واقعه امر خارجی. اینجا کلمه امر توی این دوتا جمله داره به کار میره. توی اولی که مفهوم الانسان امر ذهنی است، یک عرضه که اصلا از سنخ فعل هم نیست، کیف نفسانی است. توی تعبیر دوم که واقعه امر خارجی، در مورد یه جوهره. این نکته درسته که به هر شیعی امر اطلاق نمیشه، ولی این که شما فکر کنید سرش اینه که باید یکی عرض بوده باشه نه جوهر، و بعدم عرضش از اعراضی باشه که به فعل برگرده، این هم نیست. این هم اشکال دومی بود که به آقای بروجردی داشتیم. ولی اون نکته ای که آقای بروجردی راجع به مثالها گفت که امر در اینها به معنای فعل نیست، به معنای فعل عجب نیست، به معنای طلبه، اون رو ما هم قبول داریم. این در مورد بحث آقای بروجردی که تمام شد. برم سراغ حرف هاش محمد حسین اصفهانی. خب گوش بدید. چی؟ بله، بیان فواید در اینجا با اجود متفاوته. در اجود میاد جامعیت واقع مهم رو قائل میشه، میگه نه همه به یه معنا برمیگرده، ولی در فواید خب اون که روال رایج فواید تو جای مختلف هست که اول قول مشهور رو تبیین میکنه، قول آخوند رو میگه، بعد میاد نقد میکنه. این هم مثل اونا میشه، یعنی حرف اجود چیز عجیبی نیست.
میشه بعد میفهمم که البته بعیدم نیست ما اینو اینجوری بگیم،
اونم بگیم طلبم برمیگرده. همین، آره، این توی اجوده. تو فواید این شکلی نیست. تو فواید بیانش جوری است که میگه یه احتمال اینه که اشتراک معنوی، یه احتمال اینه که اشتراک لفظی، و از کنار این احتمالات عبور میکنه، ولی در اجود عبور نمیکنه، میاد اشتراک معنوی رو در نهایت قائل میشه با همون واقعه مهم. خب سومین، ولی بازم متن اینها حرف تعیین کننده است، من فهممو دارم میگم، اونی که تو متن هست تعیین کننده است. باز مثلا درس های قائلی میرید، آیه شهیدی میرید، اصلا درس نمیرید، جزوه هایی که میاد مال درس های خارج، الان اینترنت همه هست، مثلا میتونید نگاه کنید ببینید حالا این کلام ناینی رو آیه مثلا حالا هر کدومشو فهمه چه جوری توضیح دادن، فهم اونا چی بوده، ولی به هر حال مرجع نهایی متن خودمون کتاب است. خب اما آش محمد حسین چی میگه؟ آش محمد حسین در اینجا 5 تا حرف داره، خوب اینا رو یاد بگیرید اینطوری که میگن، بعدش برید تو متن نهاد الدرایه اینا رو ببینید، هم سعی کنید ببینید اینا رو چجوری مثلا من در آوردم، بعد خودتون فکر کنید، ممکن شما بگید من 6 تا در آوردم، یا اصلا اینی که استاد گفت از متن در نمیاد خیلی هم خوبه، هیچ اشکالی نداره، ولی اول اینا رو اینجا یاد بگیرید که یه دفعه نرید تو متن که یه کلیتی داشته باشید، بعد برید رو متن ببینید. حرف اول اشکال نادره اینه، وقتی روبرو میشن میبینن سخته میبندن میذارنش کنار، لذا هیچ وقت دیگه متنشو نمیفهمن. باید درگیر بشید، بالا پایین بکنید تا یواش یواش یاد بگید. 5 تا مطلب آشمند حسین اینجا میگه که تو بیان مدرسه اصفهانی. مطلب اول مرحوم آشمند حسین اصفهانی اینجا اینه. اگر یادتون باشه آخوند بعد از اینکه این معانی رو ذکر میکرد میگفت اینجا خلط مفهوم به مصداق شده. مرحوم هاشمند حسین میخواد بگه اون چه که اینجا اتفاق افتاده خلط مفهوم به مصداق نیست. این اصل حرف اولشه. اینجا یه اتفاقی افتاده، نه اینکه نیفتاده، ولی اون اتفاقی که اینجا افتاده اسمش خلط مفهوم به مصداق نیست. اصطلاحیاره. حالا دقت کنید که چیه حرف. یکی از ویژگی های مدرسه اصفهانی بحث های عقلی با دقت های فلسفی، مثلا مرزهای حالی هم بحث عقلی میکنن، اونتا دیگه رود اصطلاحات فلسفی خیلی دقت به کار نمیبرن، اینا دقت کنن. حالا چی میگه هاشمند حسین تو اشکال اول؟ میگه خلط مفهوم به مصداق اینه که ما یه مفهوم داشته باشیم یه مصداق داشته باشیم، بعد شما مصداق رو به جای مفهوم قرار بدی. مثلا یه غرض بالحمل اولی داشته باشیم این میشه مفهوم، یه غرض بالحمل شایع داشته باشیم این میشه مصداق، بعد شما مصداق رو بیای جای مفهوم قرار بدی. اینو میگن خلط مفهوم با مصداق. یه مثال بزنم که حرفش معلوم بشه. مثلا ما میایم بگیم وجود مشترک معنویه، تو فلسفه خوندید دیگه، بعد قاضی سعید قومی میگه من نمیدونم شما چه آدمایی هستید، خدا یه وجود، شما یه وجود، و دوتاتون در عرض هم. ما میگیم این خلط مفهوم با مصداقه. خدا یه مصداق وجوده، من هم یه مفهوم وجودم. اینا هم که نگفتیم هم سطحن. عین تراب و رب الارباب، ما ترابیم و رب الاربابیم، مفهوم وجود گفتیم مشترک معنوی. یعنی ما سخن گفتیم راجع به وجود بالحمل الاولی، او اشکال کرد به وجود بالحملش شایع، بعد ما میایم بگیم اینجا خلط مفهوم به مصداق شده. یعنی ما راجع به اون معنا و مفهوم سخن میگفتیم، شما رفتی راجع به مصداقی که عد من معانی اون مفهوم حرف میزنی. اینو میگن خلط مفهوم با مصداق. اما ما یه چیز دیگه داریم شبیه اینه ولی این نیست، و در مانحنفی آقای آخوند این اتفاق افتاده. یه وقت ما سر و کار با چند تا مفهوم داریم، اصلا مصداقی وسط نیست. چندین اینا رو یاد بگیرید، بعد که هاشمند حسین رو میخونید بفهمید که چقدر این فقیه بزرگی بوده است و چقدر مطالب دقیق داره. حالا میخوام بگم اش درسته که از دست میره. عرض شود که یه وقت ما با مفهوم استاق کار نداریم، چند تا مفهوم داریم ولی یکی از مفهوم مثلا عامتره، یه سری از مفهوم ها بگید خاص‌تره. بعد مثلا میخواد جامعه رای بده، به جای اینکه اون مفهوم عام رو بگه رفته داره مفهوم های خاص رو ذکر میکنه. اینم یه خلطه، ولی دیگه خلط مفهوم به مصداق نیست. مفهوم عام با مفهوم خاصه. و جناب آقای آخوند خراسانی اون چه که در اینجا اتفاق افتاده، چه اونایی که 28 تا گفتن که ظاهرن بیشترین باشه مثل شیروانی، چه 25 تا، چه 15 تا، چه 7 تا، اینجا خلط بین مفهوم عام با مفاهیم خاصه، نه خلط مفهوم با مصداق. وقتی شیروانی میاد 28 تا ذکر میکنه تو حاشیه معالم، اینطور نیست که از مصادیق سخن بگه، از شیء بالحمل شایع سخن بگه که بعد تو بگی بحث ما تو شیء بالحمل اولی بود، مثل اون اشکال قاضی سعید قومی بود به مشهور فلاسفه، گفتیم مای فلاسفه گفتیم وجود مشترک معنویه، وجود بالحمل اولی را گفتیم. این اشکالی که تو میکنی که آقا شما با خدا کجا پلو هم، اینا میشن وجود بالحمل شایع، اونو میگفتن خلط مفهوم استا. اینجا وقتی اون 28 تا معنا میگه، همه رو داره به حمل اولی میگه، غرض رو به حمل اولی میگه، فعل رو به حمل اولی میگه، حادثه رو به حمل اولی میگه، هیچ کدومو به حمل شایع نمیگه. همه رو به حمله اولی میگه. ولی اشکالی که وجود داره اینه که این مفاهیمی که شما ذکر کردید، اینا یه سریاشون یک مفهوم خاصن، یه سری هم مفهوم عامن. شما میخوای معنا رو بگی، خب برو اون معنای عام رو بگو که این مفاهیم خاصن مثل مصادیق اون مفهوم عام هستن. شما میخوای معنا بدی که خب جامع رو باید بگی. اشکالی که اینجا اتفاق افتاده اینه. پس ملخص الکلام، حرف اول مرحوم اصفهانی به آخوند اینه، اون چه که در اینجا اتفاق افتاده خلط مفهوم به مصداق نیست، خلط حمله اولی به حمله بگید شایع نیست، بلکه خلط بین مفاهیمی است که همه به حمله اولی لحاظ شدند، ولی بعضی از این مفاهیم زیغترند، خاص‌ترند، که مثل مصادیق اون مفهوم عام میمانند. و چون مقام ارائه جامع بوده و موضوع الله بوده، میبایست اون مفهوم عام گفته میشد، نه اون مفاهیم خاص. دقت کنید تو این اشکال نمیخواد به محتوای کلام آخوند ایراد بگیره ها، میخواد به تعبیر آخوند ایراد بگیره. چون حرف آخوند هم همینه، آخوند میگه که معانی مختلف گفتن، ولی این معانی که اینا ذکر کردن مصداق مفهوم شیعه، لذا خود شیع بیاد بشه مفهوم موضوع الله، بعد طلبم جدا بشه، طلب جدا بشه، اینم جدا بشه، بعد بشه دوتا معنا. منتها از این تعبیر میکنه به خلط مفهوم و مصداق اشکال آشبام دوسن اینه. پس اگر در جایی چیزی من حیث و انه مصداقون دیده شده بود، در حالی که بعد من حیث و انه مفهومون دیده میشد، مثل قضیه قاضی سعید قومی و مشهور توی بحث مفهوم وجود، اونو بهش میگن خلط مفهوم به مصداق. اما اینجا من حیث و انه مصداقون دیده نشده، من حیث و انه بالحمل شاهده نشده، همشون من حیث و انه مفهومون دیده شدن، ولی بعضی از این مفاهیم خاص‌ترن، مصداق میشن برای مفاهیم عام‌تر. اینجا نباید از عنوان خلط مفهوم به مصداق اشکال کرد. این اشکال اول مرحوم، نکته اول مرحوم اصفهانی. به نقد میرسم الان تو فهمش، اگر سوال هست فقط بگید. فرمایش گفتم، مثال زدم،
مثال
آخون، مثال
آخون،
نه لعمرن، اون حالا اشکال دومی هم بهش داره جداگانه میگه. ولی مثلا فرض کن الان کفاره رو بیارم، چون لعمرن کزا اشکال دومشه،
اما امرو فرعونه برشه،
حالا اونم که اصلا از اول غلطه، امر اونجا معنی طلبه، آیه بروچردی هم گفت چیز فرعون که رشید نیست بابا جان، اگه هم رشید بوده ما نمیخوایم اینو بگیم تو اون جمله. چیز فرعون کار نداری. الان مثال دیگه شو مثلا بگم براتون، مثلا رأیت الیوم امرا چیز، مثلا وقف البلد امرا، که بعد مثال زده شیروانی، این مثال زده، این حالا آخوند نداره، یعنی حادثتون. خب اگر اون که گفت وقف البلد امران منظورش مصداق شی بود، در حالی که ما اینجا میخواییم راجع به مفهوم شی صحبت کنیم، اینجا تعبیر خلط مفهوم به مصداق درست بود. ولی اونی که اینجا هست این نیست. اونی که اینجا هست ما میخواییم معنای امر رو بگیم، بعد شما رفتی یه مفهومی را به نام حادثه گفتی که مفهوم حادثه هم اراده کردی، ولی این مفهوم حادثه خودش از مصادیق مفهوم عام شیعه. بعد شما میگی وقتی که در مقام بیان جامع هستی و میخوای موضوع الله رو بگی، بعد اون مفهوم عام رو بگی، نه این مفاهیم زیغتر و خاصتری که مصداق اون مفهوم شیعن. این اشکال شماست. این اشکال رو نباید ازش تعبیر کنید به خلط مفهوم به مصداق، چون اون کسی که حادثه رو میگه، حادثه بالحمل شایع رو اراده نمی کنه. بابا داره میگه معانی امر اینا، معانی که داره میگه، این داره بالحمل اولی میبینه، نه بالحمل شایع. بالحمل شایع میگه معانی.
آخون که داره اشکال میکنه به کسی که داره میگه معانی امر اینا،
میگه شما خلط مفهوم با مصداق کردید. آقا نه، میگه شما خلط مفهوم با مصداق کردید. اونا که مفهوم مستاق خلق نکردن، به جای مفهوم عام مفهوم خاص گذاشتن. مثلا مستاق مطرنی مفهوم خاص، درسته مستاق مفهوم عامه، این درسته، منتها به این نمیگن خلط مفهوم با مستاق. زدان به اینم تصریح کرده تو همین نهاد دارایی که مفهوم های خاص خودشون مصادیق مفهوم عامن، منتها به این نمیگن خلط مفهوم با مستاق، چون طرف مقابل شما مستاقیت رو که نمیبینه، مفهوم رو داره میبینه. نکته دومی که هاشمم حسین اشکال کرده، پس نکته اول این بود که تعبیر خلط مفهوم با مستاق اینجا درست نیست. اینجا خلط شده بین مفهوم خاصی که از مصادیق مفهوم عام بوده با مفهوم عام، و الا از اول مستاق رو طرف لحاظ نکرد. حالا تا به پذیرش بزن، اول حرف هاشم بزن تمام شه، مطلب کامل شه. این یک. دومین حرف هاشم هم دوسته، ببین مثل قبلی ها دیگه، من ناینی رو اول توضیح میدادم بعد نقد، آیا بروجه رو توضیح دادم بعد نقد، نقد هایی ضبط نشد امروز گفتم، حالا هم اصفهانی تمام شه بعد نقد. دومین حرفی که مرحوم هاشم هم دوسته میزنه اینه، مرحوم آخون تو ادامه عبارتش وقتی میخواد مثال بزنه میگه ضرورت ان الامر فی جا از زیدون لامرن مس تعمل فی معن الغرز بل اللام قدل علی الغرز یکون مدخول اللام مصداق الغرز. این مثال میزنه. اشکال دوم مرحوم اصفهانی به این مثاله، میگه اصلا در این مثال جا از زیدون لامرن یا جئت لامرن اصلا بحث مصداق نیست. یعنی کسی که میگه جئت زیدون لامرن نمیخواد بگه این مصداق غرضه، داره در همون غرض بالحمل الاولین رو به کار میبره، میگه جئت زیدن لامرن ای لغرضه، صحبتش مصداق غرض نیست، امر رو به معنای غرض میبره، منتها غرض خودش مصداق شیئه. این مطلب درسته. مدخول لام در جئت و زیدان لامرن یا جا زیدان لامرن مصداق چیزی نیست، مدخول لام خود غرضه که یه مفهومه، منتها این مفهوم غرض مصداق مفهوم شیئه. بله منتها این رو مثالشه، این رو مثالشه. مرحوم آخون در بیان قبلی یه حرف کلی داشت، بعد مثال زد تو جا زیدون لامره، میگه همین مثالت هم دوباره اشتباس، همون اشکال دوباره تو مثالت هم میاد. تو این مثالم وقتی میگیم جا زیدون لامره، یا الان من میگم جئتو لامره، من نمیخوام بگم لمستاقن، که من این امر رو در معنای خدمت شما عرض شود مستاق غرض به کار نبردم، بلکه یک فایده ای در نظرم بود. مثلا فرض کنید، مثلا فرض کنید خواستم پول بگیرم، جئت و زیدون لامرن، من اراده کردم اون فایده پول گرفتن، جئت و کله مثلا پول گرفتم، این میشه. پس باز من هم مستاق را اراده نکردم. اینم مطلب دومه که در حقیقت همون اشکال اوله، منتها رو مثال داره چیکار میکنه، تطبیق میده. آره، که در جئت و لامرن کزا، امر در معنای مستاق غرض به کار نرفته، مستاق غرضی نیست، یک فایده ای رو در نظر داشته اون رو اراده کرده. البته اون فایده مستاق غرض هست، غرض هم مستاق شی هست، ولی در خود عبارت مستاق لحاظ نشده به عنوان مستعمل فی. بنابراین این که مرحوم آخوند میگه مدخول لام دائما مستاق غرضه، این تعبیر درستی نیست. مدخول لام یعنی مستعمل فی مدخول لام اون چیزی است که گوینده اراده میکنه. خیلی وقتا اونی که گوینده اراده میکنه اصلا مصداقیت رو اراده نمیکنه، یه مفهوم رو اراده میکنه، منتالا این مفهوم ما میدانی مفهوم زیغی است، در خارج مصداق یه مفهوم عامتری است. خب بله، اما اینکه این مصداق باشه این هم اشکادم. مستعمل فی ملاکش مستعمله، ولی مستعمل شو لحاظ کرده، مصداقیت رو لحاظ کرده میشه حمل شایع، یا مفهوم رو لحاظ کرده میشه حمل اولی. این که در خارج هر مفهوم زیغتری خودش مصداق مفهوم عامتری، مطلب درستیه، متأثری در مستعمل فیه بگید.
وقتی که
نداره. در مستعانه اون گوینده باید سکون. نکته سومی که مرحوم اصفهانی اشاره میکنه به ترتیب که حالا تو باید مد تطبیق بدید، همونیست که آقای بروجردی هم گفت که این مثال هایی که آخوند میزنه دقیق نیست. مثلا ما امر و فرعون به رشید رو مثال میزنه برای معنای فعل، در حالی که امر در اینجا به معنای طلبه. این هم حرفی که آقای بروجردی هم میگفت. یا لما جا امرونا رو مثال میزنه برای فعل عجیب، در حالی که این هم به معنای طلبه. بعد این رو میاد باز میکنه. چی؟
امر در اینجا به معنای همون طلبه.
رو نقد کنی. حالا بذار بعد به نقد برسیم. حالا اول حرفشون تمام شه. حرفشون تمام شه. بعد میگه میدونید اشکال کار کجاست؟ اشکال کار اینه که این آقایون ذهنشون از کلمه امر نه فقیهن. ذهنشون از کلمه امر و طلب میره تو طلب تشریعی. میره تو اراده تشریعی. بعد به جاهایی که میرسن که طلب تشریعی و اراده تشریعی وجود بگید
نداره،
میگن بس این به معنای طلب نیومده، میرن دنبال معنای دیگه. در حالی که طلب و اراده اعم است از اراده و طلب تشریعی و طلب و اراده بگید تکوینی اعمه. حالا درسته ما تو فقه با تشریع کار داریم، ولی خود کلمه اعمه. و اینها هم چون متعلق طلب تکوینی هستن، مثلا عذاب الهی، فلما جا امرنا، اون اراده تکوینی خداست دیگه. یعنی وقتی اون اراده تکوینی ما رسید، جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم بحجارت من فلان. این اراده تکوینیه. بینه چی؟ خب طلب و امر تفاوتشون به لحاظ انصرافه. خود آخوند هم نظرش اینه. و الا موضوع الله طلب و امر حداقل به نظر آخوند که حتی اصفهانی هم همینه، ما هم همینو قبول داریم، خلافا لای خوینا که الان جلوتر باید برسیم بحث کنیم، معتقده یعنی لااقل حرف شما رو خود آخوند نمیتونه بزنه که طلب و امر موضوع اللهشون یکیست، در منصرفشون با هم تفاوت دارن که اراده منصرف میشه به اراده تکوینی، طلب منصرف میشه به طلب انشایی. که حتی اینو ما تو این انصرافش هم بحث داریم، آشمام حسین هم بحث داره که میگه شما تمرکز رو گذاشتید تو آیات و روایات فقهی، چون بحثون تو اونجا بوده، تو اونجا هم غلبه استعمال با تشریعیه، بعد این رفت روزتون. ولی که اگر کل استعمالات رو ببینیم این انصراف شما مخدوش میشه. حالا این بحث انصرافش رو بعدن میگیم، ولی این که معنای طلب تو موضوع لش هم تکوینیه هم بگید تشریعی همانند اراده، اینو خود آخوند هم معترفه. درست شد؟ حالا اون بحث منصرفش بمونه. میگه اینا وقتی دیدن فلما جا امرونا، ذهنشون هم تو طلب تشریعی بوده دیگه. بعد دیدن طلب تشریعی که اینجا جور در نمیاد، لذا گفتن این امر باید به یه معنای دیگه باشه، معنای حادثه باشه، عذاب باشه، در که اینطور نیست. یعنی اراده، همونطور که وقت اراده تشریعی خدا تعلق میگیره این شی واجب میشه، میشه مطلوب به طلب تشریعی، اراده تکوینی خدا تعلق میگیره عذاب میاد، این هم میشه مطلوب به اراده به طلب بگید تکوینی. امر از معنای طلب خارج نشده. حالا تازه اگه اون انصرافی هم که الان باید بحث میکنیم درست باشه، باز امر تو معنای طلبه، بودا تو منصرفون الیهش بگو نیست. تازه اگه اون درست باشه، این فقط تو این مثال هم نیست، یه تو خیلی مثال های دیگه این برنامه هست که اینا اومدن مثلا این نهازا لشیعون عجیب اتعجبین من امر الله. بعد گفتن خب اتعجبین من امر الله، چون خدا دستور که نداده بوده، پس امر الله یعنی فعل الله، فعل عجیب. همینو مثال زن برای فعل عجیب، حالا آخون نه دیگران. بعد میگه تازه مثال اونا بهتر بود، ولی باز اونم اشکال داره، چون اینجا هم دوباره امر و اراده تکوینی خداونده. حالا صبر کن، یکی یکی به اونم میرسیم، میگم به اونم میرسیم که بعد اون امر به معنای اوامر فقط جمع طلب تکوین تشریعیه نه طلب تکوینی. بنابراین حرف سوم مرحوم آخوند اینه که مرحوم اصفهانی که این مثال هایی که زد، ما امر و فرعون برشید، لما جا امرنا، اینا مثالای درستی نبود. اینا هم معنای طلبن. مونتا طلب لزومن طلب تشریعی نیست. در لما جا امرونا طلب و دستور، دستور تکوینیه. حتی مثالهایی که خیلی دیگه زدن مثل اتعجبین من امر الله، اونا هم همینه. اونجا هم طلب تکوینیه و خیلی از این مثالها هم معنای طلب بوده. اینا چون ذهنشون تو طلب تشریعی بوده و اونجا طلب تشریعی جور در نیامده، اومدن معانی دیگر رو گفتن. اینم نکته سومش. هنوز به مختارش نرسیدیم. نه سب کن، به مختارش هم میرسیم. سب کن. حرف چهارم مرحوم اصفهانی نه. مرحوم اصفهانی همون نکته که های بروجردی هم گفته بود. مرحوم آخوند میاد امر رو میگیره دوتا معنا، طلب و شیء. در حالی که به هر شیء امر اطلاق نمیشود. وقتی که شیء، شیء هم در اعیان هم در افعال. این دقیقا مثل هم اشکال های بروجردی ها. آره، شیء هم در اعیان هم در افعال، در هر دو شیء گفته میشه. اما واژه امر این گونه نیست، فقط بر افعال اطلاق میشه. همون حرف، یعنی امر اگر در اشیا میاد تو جواهر نمیاد، تو اعراض میاد، بوده تو هر عرضی هم نمیاد، اون عرضایی که جنبه فعل دارن. این همون حرف اصفهانی، حرف آقای بروجردی. اینو که میگه، حالا راه باز میشه برای اینکه مختار خودشو میگه. مختار چی میشه؟ میگه خب حالا که این توضیحات ما رو شنیدید، میبینید که پس ما میتونیم تمام موارد امر رو برش گردونیم به طلب و فعل. درست یا نه؟ متأثر. وقتی این میشه نکته پنجم. بعد هر فعلی، خب بعد به طلب و فعل میتونیم برگردونیم. فعلم متعلق طلب قرار میگیره، درسته؟ متعلق طلب دوباره فعله. پس بیایم این دوتا رو هم به یکی برگردونیم. به جای اینکه بگیم طلب و فعل، بگیم لفظ امر در معنای طلب به کار میره. مونتا مثلا عدل میگفتید، یه وقت میشه عادل، یه وقت میشه مثلا چیزهای دیگه. بگید فعل به معنا فاعل، فعل به معنا مفعول. بگید امر معنای طلب میاد. منتها این طلب یه وقت به معنای مفعولیه، یعنی مطلوب، متعلق طلب. و اون جایی که امر معنای فعل اومده، در حقیقت امر معنای طلب مفعولی اومده که میشه همون مطلوب، که اون مطلوب میشه همون فعل. حالا یا مطلوب به طلب تشریعی است یا مطلوب به طلب تکوینی است. مثل فلما جا امرونا که اون عذاب الهی میاد، اون عذاب مطلوب به طلب تکوینی است. درسته یا نه؟ تو فلما جا امرونا. بنابراین این دوتا رو هم میتونیم به یه معنا برگردونیم. بگیم یه معنا داره که همون معنای طلبه. اصلا دیگه هم به معنای شی نداریم. به معنای فعلم که داریم برش گردونیم به اون متعلق طلبه. بعد گفته کسی بخواد حرف ما رو نقض کنه، ممکنه بیاد این مثالا رو بزنه. الا الالله تسیر الامور، که در اینجا گفتن تسیر الامور، امور که اینجا طلب نیست، فعل نیست، پس امر باید به معنای شی باشه. حالا سلطان در حاشیهش این قشنگه، میگه در درسم این آقا این حرف رو زد، اونجا هم گفتید که امر رو بگیریم به معنای شی قبول نمی کنیم، بگیم طلب و فعل. بعد آخون اونجا بهش جواب داد، گفت الا الالله تسیر الامور چی میشه؟ تسیر الامور، امور نه طلبه نه فعله، پس باید شی رو بپذیرید. حالا رفته فکر کرده میخواه اونو جواب بده، که بعد حتی سلطان بعد میخواه بگه جوابش تمام نیست. چطوری جواب میده؟ حالا میگه این امور هم، امور به خدا برمیگن، امور چی چی هم؟ اینا همه متعلق اراده تکوینی خداوند هم، غیر از اینه مگه؟ این امور چی چی هم؟ علا الالله تسیر الامور، اینا همه متعلق اون طلب و اراده تکوینی خداوند هم. پس بنابراین اینم میشه برگردون، اینم از باب همون متعلق طلب گفته شده. حالا آره آره آره، بعد من میگم. بعد میگه باز مثلا اون سوره چیز داره، قدر، به اذن ربهم من کل امر. اونم دوباره همینه، امر لازم شما گیریم اشیا مصنوعات، میتونیم بگیم متعلقات اون طلب تکوینی خداوند. پس همه رو برگردونیم به این طلبه. چی؟ اونم میگه سب کن یکی یکی خودش مثالش میگه چی؟ حالا تا برسیم اون این بحث اثباتی شد، تو نقد میگم. اول آقا جان شما چه اینطوری میکنید؟ اول فهم، بعدم میرید متنا رو میخونید تا با متن اینا معنوس بشید، ببینید این مطلب میشه در آورد یا نه. البته بعدش هم نقد، چون نمیخوام که فقط ملا بنویس بشید، بعد نقدم باید باشه، اما اول فهم بعد نه. بعد میگه مثلا قول روح من امر ربی، این هم یکی از مثالهایی بوده که آخوند زده، میگم در درس طبق نقل سلطان وقتی که میگه طلب و فعل. حالا یه چیزی بهتون بگم، اینا رو بعدا من براتون شواهدم میارم، اینایی که تو یه درسن خیلی وقتا همین هواشون حرف میشه. ببین آیه بروجهی تو اون درس بوده، هاشم عبد الحسین هم بوده، آغازی هم بوده، بعد همین نکته که اینا رو ما به فعل برگردونیم و بگیم دوتا هر سه متعرض شدن، حالا هر کدوم به یه شکل، این ریشهش از تو اون درس بوده. میگن یکی اشکال بکنه چهار نفر بشنون بعد برن روش فکر کنن. بعد میگه آخوند خلاصه نقض کرد علی الله تسهیل الامور به اذن ربهم من کل امر، که این دو تا هم گفتم، یکی قول روح و من امر ربی، اینا رو چی میگی؟ گفته این من امر ربی هم کار نداره، این من امر ربی درسته میگن عالم امر، ولی این عالم امر یعنی چی؟ عالم امر به عالمی میگن که مصنوع بدون ماده است، مصنوع با ماده رو میگن ناسوت، مصنوع بدون ماده رو میگن عالم امر در مقابل عالم خلق. خب این مصنوع بدون ماده متعلق اراده تکوینی خداونده، پس اینم میشه. لذا میگه من تمام این مثالا رو یا علاله الخلق و الامر اینا رو هم برمیگردونم به همون، فقط نکته ای که من به کار میبرم اینه، طلب لزوما طلب تشریعی نیست، شما ذهنتون تو فقه و اصول درگه تشریع، طلب هم تشریع هم تکوینی، اینا هم میشه به متعلق طلب طلب و فعل میشه، فعل هم به متعلق طلب تکوینی برمیگرده، تصریح نمیکنه ولی ظاهر عبارات این رو نشون میده که در نهایت میخواد با خدمت شاید یک اشتراک معنوی قصه رو تمام کنه. بعد میره در توضیح عالم امر، ما به اونا کار نداریم، اون ربطی ما نداره، فقط یه نکته آخرش میگه، میگه ممکنه کسی به ما اشکال کنه، خوب دقت کنید، به ما اشکال کنه که شما که، چون این اشکال ما قبلا هم کردیم بعدن هم میخواییم بکنیم، شما که میخواید همه اینا رو برگردونید به یک معنا، با اختلاف جمع چه میکنید؟ بالاخره یه سری جمعش عوامره، یه سری جمعش اموره، خدمت شما عرض شود این اختلاف جمع رو چه میکنید؟ وقت داریم؟ نداریم؟ خب فردا من این جواب مرحومش عبارت آشانسون بخونید، یه قسمتش مال توضیح عالم امر از اون نعم شروع میکنه گفتن، اون هیچ تأثیری تو فقه اصول نداره، تازه فلسفیش هم فرضی، حرف درستی هم نیست، اون تیکه رو من نگفتم، ولی تا اون نعم رو گفتم کمی پنج تا مطلب بود، اون دو خط آخرم که میخواد به این اشکال عوامر و امور جواب بده اونم بخونید که بعد نمیفهمید، بعد قدر اونایی رو که فهمیدید میفهمید چیه. آره اون تیکه رو من فردا نقل کنم، بعد دیگه اینجا آغازی ها رو و آشخابیکا نمیگم، چون آغازی ها دیگه حرفاش تکرار حرفای میشه که گفتیم، جمع‌بندی رو میکنیم بریم سراغ علو و استعلا. اونایی که درس های قانونی میرن، آقای قانونی علو و استعلا شروع کرده؟ هنوز شروع نکرده؟
بله تمام کرده،
ایشون
به
مختار ما الزام تو
ام با این، نه الان سوال من، علو و استعلا رو شروع کردن؟
نه شروع.
خب ما فردا انشالله علو و استعلا رو شروع میکنیم. ضمناً امروز که رفتید، حالا یه تیکه از اصفهانی موند، امروز یا فردا حتما جزوه می‌نویسید الذی احکم، با الذی احکم، فهمیدید؟ بی الذی احکم نداریم.
پس
اصفهانی رو ببینید، متن رو، حرفایی رو که گفتم در بیارید روش فکر کنید، شروع کنید، یا امروز شروع کنید به نوشتن، یا فردا بعد از نقد اصفهانی،
بعد از تموم شدن
با الذی احکم، یعنی الان بحث ماده هم تمام میشه، ما فردا میخوایم رو علو استلا دیگه، اینجا الذی احکم بنویسید، بعد کتابای دیگه هم خواستید برید ببینید، ببینید میتونید بفهمید یا نه. اگر اینا رو یاد بگیرید، پنج تا مرسه رو یاد بگیرید، حالا حتما مرسه هاشو بگم اینجا نگفتم، اونا نه، بجز مرسا آج خدال کریم اینا هر کیگر رو خواستید خودتون ببینید میفهمید یا نمیفهمید. نه خودش نداره ولی آی عراکینا ازش نقل میکنه. حالا میگم بهتون
مگه تبایون نیست رابطه بین مفاهیم.